ساعت 5 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. معاون وزیر نفت ایران میگوید تهدید ترکمنستان به قطع گاز موجب نگرانی نیست. اعتصاب غذای آرش صادقی وارد 68مین روز خود شد. و روسیه 35 دیپلمات آمریکایی را عنصر نامطلوب اعلام کرد. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. خوش آمدید به این بخش خبری. رضا ولی‌زاده هستم و تا 15 دقیقه آینده همراه شما. حمیدرضا عراقی معاون وزیر نفت ایران میگوید تهدید ترکمنستان به قطع صادرات گاز موجب نگرانی نیست و منجر به بحران در مناطق شمالی کشور نخواهد شد. معاون وزیر نفت در مورد دلیل تهدید ترکمنستان به قطع صدور گاز به ایران گفت که آن کشور از زمان دولت محمود احمدی نژاد از ایران طلب داشته که هنوز وصول نشده است. حمیدرضا عراقی مصرف گاز در کشور را 700 میلیون متر مکعب دانست که حدود 3% آن، یعنی 12 میلیون متر مکعب، واردات از ترکمنستان است. اعتصاب غذای آرش صادقی، زندانی سیاسی که از 3 آبان ماه آغاز شده، وارد 68مین روز خود شد. به غیر از آقای صادقی، علی شریعتی، سعید شیرزاد و محمد علی طاهری، دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی نیز در اعتراض به تصمیم‌های قوه قضاییه دست به اعتصاب غذا زدند. محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در واکنش به خواست کاربران شبکه‌های اجتماعی برای اقدام جهت نجات جان آرش صادقی در پیام توییتری خود نوشته است که در حال پیگیری و کمک به زندانیان فعال مدنی به ویژه آرش صادقی و علی شریعتی است. یادآوری نام آرش صادقی و اعتصاب غذای وی در توییتر وی را در فهرست 10 موضوع پرمخاطب این شبکه اجتماعی قرار داده است. وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف 35 دیپلمات آمریکایی، 31 کارمند سفارت آمریکا در مسکو و 4 کارمند کنسولگری آمریکا در سن پترزبورگ را عنصر نامطلوب اعلام کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده روز پنجشنبه 9 دی ماه دستور اخراج 35 دیپلمات و عوامل اطلاعاتی روسیه از آمریکا را صادر و 2 سازمان اطلاعاتی روسیه را نیز تحریم کرده بود. وزیر خارجه روسیه این اقدام واشنگتن را اهانت دانسته و گفته است که قانون دیپلماسی و روابط خارجی مقابله به مثل است. نهادهای اطلاعاتی و امنیتی آمریکا ولادیمیر پوتین و حکومت روسیه را متهم می‌کنند که تلاش‌ها برای دخالت در انتخابات گذشته ریاست جمهوری آمریکا را هدایت کردند. مسکو این اتهام‌ها را رد کرده است. کیان معنوی گزارشی دارد درباره همین موضوع.
اتهاماتی که دولت ایالات متحده آمریکا به روسیه نسبت داده است، از جمله شامل دخالت‌های سایبری در روند انتخابات و اذیت و آزار درازمدت دیپلمات‌های آمریکا در روسیه توسط ماموران پلیس و اطلاعات آن کشور است. اتهاماتی که روسیه آنها را رد کرده. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا این هفته گفت دستور او برای اعمال تحریم‌ها علیه روسیه در پی هشدارهای مکرر خصوصی و علنی به دولت روسیه صورت گرفته است. اوباما این اقدامات را متناسب با تلاش‌های روسیه جهت ضربه زدن به منافع آمریکا دانست و گفت این تلاش‌ها ناقض قواعد مرسوم بین‌المللی است. اما کرملین روز پنجشنبه به اقدامات تنبیهی آمریکا واکنش نشان داد و آنها را در جهت تخریب روابط دو کشور خواند. به گزارش خبرگزاری روسیه ریا نوستی، دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ سفید این اتهامات را بی‌اساس توصیف کرد و تاکید کرد که کشورش با اقدامات آمریکا به شیوه‌های به گفته او مناسب مقابله به مصر خواهد کرد. از جلیل روشندل استاد امنیت بین‌الملل در آمریکا می‌پرسیم تنش‌های پیش آمده تا چه حد بر روابط دو کشور تأثیر می‌گذارد؟
خب در درجه اول می‌دونید که معمولاً اقدامات دیپلماتیک مقابله به مصر رو به دنبال داره، حالا به هر دلیل. بنابراین ما باید منتظر این باشیم که روس‌ها عمل متقابل انجام بدن، ولی حالا اینکه تعدادش چند خواهد بود و چه افرادی رو شامل خواهد شد هنوز نمی‌دونیم تا اتفاق بیفته. اما از لحاظ کاربردی آقای اوباما همیشه گفته بود که تا قبل از پایان دوره ریاست جمهوریش در این مورد واکنش نشان خواهد داد و غیر منتظره بود به این وسعت و به این حد. البته اگر ما در چارچوب جنگ‌های سایبری و تهدیدهای سایبری نگاه بکنیم، عمل پرزیدنت اوباما پاسخی است به تهدید سایبری که از طرف روسیه متوجه آمریکا بوده در خلال مهمترین واقعه سال و اونم انتخابات.
لئونید سلوتسکی، رئیس کمیته دومای دولتی در امور بین‌المللی روسیه، حرکت آمریکا را تهاجمی خواند و اخراج 35 دیپلمات و بستن ساختمان‌های روسیه در نیویورک و مریلند را نمونه‌ای از یک خیال‌پردازی واقعی دانست. از جلیل روشندل، استاد امنیت بین‌الملل در آمریکا، می‌پرسیم اتهامات وارد شده به روسیه از سوی دولت اوباما بر چه پایه و اساسی است؟
اون که مسلم سازمان‌های اطلاعاتی در آمریکا از مدتی پیش داشتن روی شواهد و اسناد و مدارک سایبری مطالعه می‌کردن و بعید من می‌دونم که بخوان کل مطلب و جزئیات اون رو فعلا منتشر بکنن. این میره تو اسناد محرمانه. ولی از نوع واکنشی که اوباما نشون داده و وسعت تحریم‌هایی که الان اعلام شده نشون میده که واقعا یه چیزی پشت سر قضیه هست و این فقط یک تصور و یا محاسبه بدون استدلال نیستش.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا، روز چهارشنبه واکنش نشان داد و گفت زمان آن فرا رسیده که ادامه دهیم و به موضوعات بزرگتر و بهتر در جهت منافع کشورمان بپردازیم. اما این احتمال هست که دونالد ترامپ بعد از ورود به کاخ سفید تصمیم دیگری در قبال روسیه بگیرد؟ جلیل روشنده،
موقعی که ریاست جمهوری تفویض بشه به ترامپی که انتخاب شده در حال حاضر، اون موقع بخشی از این چیزها رو البته آقای ترامپ میتونه حسب محاسباتی که از امنیت ملی میکنه و یا منافع ملی میکنه میتونه تغییر و تعدیل بکنه و یا اصلا به کلی برداره. این گونه دستورات رو به خصوص وقتی تازه تر هستن میشه تغییر داد، ولی خب این سوال هم در افکار عمومی ایجاد میشه که بالاخره کدوم درسته. بنابراین برگشتنش هم با یک سلسله مراتبی و پله‌هایی باید طی کرده بشه و متقابلا اعتماد سازی بشه تا برگردن به شرایط عادی.
دونالد ترامپ در بیانیه‌ای همچنین گفت که مسئولان اطلاعاتی را هفته آینده برای آگاهی یافتن از وضعیت کنونی ملاقات خواهد کرد.
کیان معنوی گزارش میداد. اما خبری از سوریه. آتش‌بس فراگیر در سوریه از شامگاه پنجشنبه در این کشور آغاز شد. به گفته منابع خبری، آتش‌بس در ساعات اولیه بامداد جمعه در مناطق مختلف سوریه رایت شده، اما درگیری‌های پراکنده‌ای نیز در برخی مناطق دورافتاده گزارش شده است. خبر دستیابی به توافق آتش‌بس را روز پنجشنبه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، اعلام کرد و گفت که اسناد لازم به امضای حکومت بشار اسد و مخالفان مسلح او رسیده است. ترکیه به عنوان یکی از میانجیگرهای این آتش‌بس تاکید کرده است که توافقنامه شامل گروه‌های تروریستی نمی‌شود. طرح جدید آتش‌بس بدون مشارکت آمریکا و سازمان ملل امضا شد، اما مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، و استفان دی میستورا، نماینده دبیر کل سازمان ملل در امور سوریه، از توقف خشونت‌ها استقبال کردند. اما در ترکیه، کمیسیون قانون اساسی در پارلمان ترکیه موارد اصلاحی در قانون اساسی این کشور را به تصویب رساند. به موجب این اصلاحات، مقام ریاست جمهوری از نقش تشریفاتی خارج شده و اختیارات کامل اجرایی در دست خواهد داشت. منتقدان رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، بر این باورند که اصلاحات پیشنهادی برای قانون اساسی کشور قدرت بدون نظارت ریاست جمهوری را افزایش خواهد داد. علاوه بر این، مدت زمامداری آقای اردوغان نیز بر حسب موارد اصلاحی طولانی تر خواهد شد. اصلاحات پیشنهادی پس از 10 روز بحث‌های فشرده بین اعضای وابسته به حزب حاکم عدالت و توسعه و وابستگان به احزاب مخالف به تایید کمیسیون قانون اساسی رسید. پارلمان ترکیه ماه آینده اصلاحات پیشنهادی را به رأی خواهد گذاشت و احتمالاً همه پرسی در مورد این اصلاحات بهار آینده انجام خواهد شد.
تو قبرستون بودیم، از قبرستون بیرونمون کردن، همه رو زدن خراب کردن، هرچی وسایل بود تو قبر رو برشن بردن، مثل اتاق که نبود ولی خب میشد گرمش کرد.
به دستور فرماندار اومدن همه رو زدن و جمع کردن.
شنیده بودیم بعضیا از فقر، بیچارگی، اعتیاد کارتون خوابن، زیر پلها میخوابن،
تأکید میکنم این موارد کسانی هستن که خودشون آمادگی ندارن و فرار میکنن و به دلیل اینکه معتاد هستن و میترسن.
شما فکر میکنید برای ساماندهی گورخوابها چه باید کرد و چه کسی مقصر است؟ من فرین آسمی جمعه ساعت 6 عصر تهران در برنامه ساعت ششم یک ساعت مستقیم و زنده با شما خواهم بود. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
همین امروز رأس ساعت 6 بعد از ظهر، رأس ساعت 6 عصر به وقت ایران، برنامه ساعت ششم عصر منتظر شماست. اما ملاقات، نوبت میرسه به برنامه ملاقات که روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به چهار دیواری است به نام زندان. در هر بخش از سری برنامه ملاقات همراه با آرش حسنیا به دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران میریم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در تیر ماه سال 89 شماری از فعالان مدارس مذهبی اهل تسنن در استان کردستان بازداشت شدند. اتهام این چهار تن که بازداشت یکی از آنها با تیراندازی ماموران سپاه همراه شد، اقدام علیه امنیت ملی و محاربه از طریق عضویت در گروهک تروریستی سلفی اعلام شده است. اما جمال قادری و دیگر بازداشت شدگان شافعی مذهب بودند و عضویت خود در گروه‌های سلفی را رد کردند، چرا که گروه‌های سلفی عمدتاً از اهل تسنن حنبلی تشکیل می‌شوند. جمال قادری و دیگر بازداشت شدگان پس از اتمام بازجویی‌ها در اداره اطلاعات شهرستان سنندج به تهران انتقال یافتند. پس از طی مراحل نخست بازداشت و بازجویی در زندان اوین تهران، این افراد به زندان رجای شهر کرج که زندانیان اهل تسنن عموماً در این زندان نگهداری می‌شوند، منتقل شدند. با وجود آنکه جمال قادری و دیگر همپرونده‌ای‌های او از سال 89 در زندان‌های مختلفی زندانی بوده‌اند، اما سرانجام پرونده آنها در تیر ماه سال 92 مشخص شد. پرونده اتهامات جمال قادری در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی مقیسه برگزار شد و این زندانی سیاسی و عقیدتی اهل تسنن به 8 سال حبس تعزیری محکوم شد. رد اتهام عضویت در گروه‌های سلفی به دلیل شافعی مذهب بودن و همچنین همراه نداشتن اسلحه برای رد اتهام محاربه برای جمال قادری منجر به براءت از این اتهامات نشد. جمال قادری که از زمان بازداشت بی‌وقفه زندانی بوده، پس از تایید حکم حبس به زندان رجای شهر کرج بازگردانده شد تا دوره حبس خود را در سالن 21 این زندان بگذراند. این زندانی سیاسی و عقیدتی در تیر ماه سال 95 در اعتراض به صحبت‌های توهین‌آمیز قاضی ناظر بر زندان همراه با شمار دیگری از زندانیان سیاسی و عقیدتی اهل تسنن اعتصاب قضا کرد که این اقدام اعتراضی برایش تحمل سلول‌های انفرادی را رقم زد. جمال قادری در آذر ماه سال 95 در حالی که هفتمین سال از حبس 8 ساله خود را می‌گذراند به شرایطش در این دوره معترض شد و اعتصاب قضا کرد. اعتراض این زندانی سیاسی و عقیدتی اهل تسنن به محروم ماندنش از حق مرخصی و همچنین استفاده از حق آزادی مشروط بود. جمال قادری در واپسین سال حبس 8 ساله خود همچنان در زندان رجای شهر کرج نگهداری می شود.
برنامه ملاقات بود، کاری از آرش حسنیا. اگر خبر، نظر یا پیشنهادی در پیوند با برنامه ملاقات دارین، میتونین با آدرس ایمیل ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید و با آرش اون رو در میون بگذارید. اما به پایان این بخش خبری رسیدیم. اگر نظر، انتقاد یا پیشنهادی هم در مورد خبرها و برنامه‌های ما دارین، میتونین با شماره پیامگیر 24 ساعته ما تماس بگیرین به شماره 20420221112 تکرار میکنم، 20420221112. آخرین خبرها و گزارش ها رو هم همیشه میتونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com بشنوید، همینطور جدول پخش برنامه های ما رو، و اگر فرصت هم نمی کنید برنامه های ما رو به صورت زنده بشنوید، میتونید فایل برنامه ها رو از طریق وبسایت ما دانلود کنید بشنوید، و همینطور در صفحه فیسبوک ما و همچنین در دیگر شبکه‌های اجتماعی از جمله تلگرام، توییتر میتونید ما رو دنبال کنید. سپاسگزارم از همراهیتون. 15 دقیقه دیگه برمیگردیم با خلاصه خبرها.